من روبروی ایوون قمر بنی هاشم دفنش کردم، اینقدر آغوش قمر بنی هاشم باز. برادرانم خواهرانم، خیلی جدی، خیلی با قلبتون برای حل مشکلات همه تون، خانوادتون، ملت شیعه، امرو به قمر بنی هاشم متوسل بشین. میدونم دست نداره، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن. شما از دفتر حرم بپرسین، از سالها قرنها قبل تالا قمر بنی هاشم تو حرمش جوون مرده، بچه مرده، مرد مرده رو زنده کرده. کار از دستش برمیاد، کار. تازه به دنیا اومده بود. حیف یک کلمه هم مادرش نگم. انقدر این مادر روحیه پاک، روحیه صاف داشت. من یه زیارتنامه تو حرم قمر بنی هاشم پیدا کردم درباره ام البنین، دیدم آخر زیارت زیارت کننده میگه خانم قیامت از من شفاعت. خدا مقام شفاعت به ام البنین. دختر بود، تو دامن مادرش نشسته بود، مادرش داشت سرشو شونه میکرد. گفت مادر من دیشب خواب دیدم توی باغ بزرگم، یه رودخونه آب از این باغ داره رد میشه، پر درخت بی نظیر. چشممو بلند کردم به آسمان، آسمان خیلی صاف پر ستاره. شب چهاردهم ماه بود. گفت مادر یه مرتبه دیدم ماه به طرف من حرکت کرد، هی اومد پایین، کوچیک شد، کوچیک شد، کوچیک شد، تا رسید به من. ماه خوابید تو دامن من. مادرش گفت دخترم فاطمه، من تعبیر این خوابو نمیدونم، نمیدونم چیه. ابو حازم گفتش که خانوم من تعبیر این خوابو میدونم. گفت بگو. گفت در آینده این دختر به یه مرد بسیار بزرگی شوهر میکنه، خدا به این دختر ما یه پسر میده. دنیا رو روشن میکنه. تا عقیل اومد، اونا رسم داشتن قبیله بنی کلاب که مهمون و اول سه شبانه روز پذیرایی میکردن، بعد میگفتن اومدی برای چی. عقیلم میدونه. سه شبانه روز که گذشت، ابو حازم گفت عقیل چه کاری داری اومدی؟ سه شبانه روزم از پذیرایی کردم لذت بردم. از گفت اومدم برای خواستگاری دخترت. گفت برای کی؟ گفت برای برادرم امیر. گفت عقیل جان من دختر به علی نمیدم، دختر من ذره است، علی هستیه، علی جهانه، علی علمه، اصل خانواده ما به علی نمیخوره. مگه ما کی هستیم که علی اما دختر بگیم؟ خانومش شنید این حرف رو، گفت ابو حازم ازدواج این دختر رو واگذار به خودش کن، اگه خودش دلش میخواد بره خانوم علی بشه خب بره، گویه بی نداره. از زمان تولدم لقبشو گذاشته بود ام البنین. بهش گفت ام البنین علی رو میخوای؟ گفت بابا نه این که بخوام همسر علی بشم، میخوام کنیز علی. منو به علی شوهر از قبیله عروسو که آوردن چه استقبالی ازش کردن، کیا؟ زینب کبرا، ام کلثوم، دختران عقیل، اینا استقبال اومدن. سال اول قمر بنی هاشم و خدا داد به این خانوم، به دنیا اومد. امیرالمومنین بیرون بود، بشارت دادن ام البنین پسر زاییده. با عجله اومد خونه، کنار بستر زاو نشست، گنداغه رو بلند کرد تو بغلش. مادر داره نگاه میکنه، هی قیافه رو نگاه کرد، چشم رو نگاه کرد، سر رو نگاه کرد. آروم بچه دو ساعته آروم بند گنداغش رو وا کرد، دو تا دست رو از گنداغه رو برد بیرون، آسینا رو بالا زد. ام البنین دید داره بازوش رو میبوسه و گریه میکنه. علی جان بچم چشه؟ مادر بچه چیزیش نی، اما این دوتا دستا رو میبینیم. یه روزی به نام روز عاشورا کنار حسین من هر دوشو میزنن. خیلی ادب داشتین خانم، خیلی. دو سه رو بود کاروان از کربلا برگشته بود، دو سه روز بود. ام البنین پیام داد به زینب کبرا، میخوام بیام دیدنت. به پیام آور فرمود برگرد بگو ابدا نیا دیدن من، من خودم میام دیدنت. من اگه دو تا بچه‌م رو از دست دادم، تو چهار تا از دست دادی، من باید بیام تسلیت بگم؟ نیا. تو روایت داره دختران و زنان خانواده عقیل، بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، ابو طالب و همه خواهراش و دختران امیرالمؤمنین و گو بگین بیان خونه من. خوب دقت میکنید که شیعه چیکار داره میکنه. حدود شاید 100 تا زن جمع شدن، گو به صورت منظم دسته بشین، با سینه زدن از خونه من بریم حرم پیغمبر، از حرم پیغمبر در آیم با سینه و دسته بریم خونه ام البنین. ام البنین دم در وایساده بود به استقبال عزاداران. وقتی زینب و ام البنین بار اول بعد سفر همدیگر رو دیدم، همدیگر رو در آغوش گرفتم، صدای زینب و ام البنین تمام منطقه رو به هم ریخت. تمام زنا داشتن به سر می زدن. ام البنین زینب رو آورد تو اتاق، شروع کرد روزه خوندن که کربلا چه خبر بود. آخرای روزش بود که فریاد می زد زینب وا عباسا، وا اخا. ام البنین جوابش رو می داد وا حسینا. ام البنین مثل شما دم گرفت، خانوم حسین من چه شد؟ چه بلایی به سرش اومده کربلا؟ حالا ام البنین داره روزه میخونه، خانوما هیچ کسی هماورد با بچه من نبود، هیچ شجاعی، اما به من خبر دادن عمود آهن به سرش زدن. کسی که مقابل او نمیتونست وایسه. من کشف کردم خودم در قلبم. اول اومدن دوتا دستاشو جدا کردم، بعد بهش حمله کردم. حالا هم مدینه برگردیم کربلا. عباس جان اگر امکان داره یه مشک آب، انقدر که این هم بچه ها لب تر کنن، یه مشک آب. اومد تو خیمه‌ای که مشک ریخته بود، خب مشک آب نداشت، اومد مشک برداره. تعابای مشک ریخته بود رو خاکا، دید بچه ها دامن پیراهنا رو بالا بودن، شکماشونو گذاشتن رو خاک نم. این بچه کوچیکا هم دیگر رو بغل میگرفتن، میگفتن عمو الان آب میاره. همه شاد بودن. قمر بنی هاشم هم به بچه ها قول قطعی داد، یا رب مکن امید کسی را تو. روز تاسوعا است، هر کاری میتونید بکنید. بعد عاشورا دیگه این فضا رو نداریم. هر گدایی دلتون میخواد از قمر بنی هاشم بکنید، هر گدایی از ابی عبدالله میخواد بکنید، برای بچه هاتون، برای نوه هاتون، برای آیندتون، برای مرگتون، بگیرید دامن قمر بنی هاشم. حمله کرد، لشگر رو کنار زد، وارد شریعه شد. چقدر شاد شد، چقدر شاد شد. بند مشک بلند بود، اول بند مشک رو ترازی رو تو آب کرد، پرش کرد، درشو بس، انداخ رو حمایلش. بعد دوتا دستشو برد زیر آب. سه شبانه روز بود آب نخورده بود، آب رو برد بالا، گو خجالت نمی کشی؟ برادرم تشنه است، من تو رو بخورم. آب و ریخ، اومد بیرون. 4000 نفر محاصرش کردن، سنگ می زدن، تیر می زدن. از پشت نخلستان دست راستشو قطع کردن، سری بند مشکو انداخت به دست چپ، بازم با دست چپ می جنگید، دست چپو قطع کردن، سری بند مشکو به دندان گرفت، مشکو کشید بالا گذاشت رو بغلش. حالا دیگه دوتا دست نداره، نیروی دفاع نداره، هی داره رکاب میزنه به اصل مشکو ببره خیمه ها، که یه مرتبه یه تیر به مشک خورد. این دیگه نهایت سوز قلب قمر بنی هاشم. آب ریخ. حالا با اون قامت بلند رو زین نشسته، داره این طرف اون طرف رو نگاه میکنه، هر مله یه تیر به چشمش زد. دست که نبود تیر رو دراره، مجبور شد رو زین خم، تیر رو گذاشت وسط دوتا زانوش، تیر رو کشید، کلاه افتاد، سر برهنه شد. سر برهنه شد. برادران، خواهران، کسانی که تو خیابونای اطراف رو خاک نشستین، خاک زیر پاتون رو سر من، سر برهنه نبا شمشیر، هیچکی ننوشته با شمشیر، عمود آهن ده برابر شمشیر وزنش بود، از پشت سر حکیم ابن توفیل عمود رو آورد بالا، اولی رو که زد نوبت دومی نشد، سر با سینه یکی شد. میگن ابی عبدالله اومد سرشو به دامن گرفت، سری نبود به دامن بگیر. ابی عبدالله همون نصف بدنو به دامن گرفت. نمیشد بدنو بکشه، چون قبل از رسیدن ابی عبدالله همین که رو خاک افتاده بود هنوز نفس داشت، پاشو با شمشیر قطع کردن. این که میگن قبرش کوچیکه، راست میگن. زین العابدین جمعش کرد بودش بکن.
الان دار من یوسف با فردای زن
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلها من را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یه چیز سرود که تنها صداست می مانم، درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتایی که به جانهای حق جو بشارت داد و فرمود، کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند، نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند. صاحب دلان عاشق سلام. معجزه کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه می شنوید.
علی.
خدا رو شکر میکنیم که هیچ وقت ما رو روی زمین به حال خودمون رها نکرده و همیشه یه پیوند و ریسمان نورانی بین زمین و بندهاش و آسمون قرار داده. اون پیوند نورانی آدمایین که از جنس بشرن، اما همه ما رو بهتر از خودمون میشناسن و از گذشته و آیندمون خوب با خبرن. برای همینه که وقتی به اهل بیت پیامبر اکرم متوسل میشیم، ایمان داریم ناگفته ها رو بهتر از هر کسی میدونن و راه نجات هر کدوم از ما رو به روشنی میبینن. منشور امیر امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 59 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان به صورت اجمالی معرفی میکنیم. خطبه حاوی پیشگویی حضرت امیر علیه السلام هست از سرنوشت خوارج نهروان در جنگی که در زمان اون حضرت اتفاق افتاد. خوارج به عنوان فتنه‌گرانی بودند که بلوا می‌کردند و علیه حکومت علوی شورش راه انداخته بودند و کار به جایی رسید که دستشون به خون هم آغشته شد و کسانی رو کشتند. نهایتاً حضرت امیر علیه السلام تصمیم گرفتن که این فتنه رو ریشه‌کن کنن و با اونها بجنگند. محل درگیری سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام با خوارج در منطقه نهروان بود از سرزمین عراق. قبل از درگیری به حضرت بعضی ها گفتن که خوارج از پل نهروان عبور کردند، به آن طرف رود رفتند. گویا این میتونه به معنای فرار اونها یا از چنگ گریختنشون باشه. حضرت فرمود که نه، این چنین نیست. مسارعهم دون النطفه، قتلگاه اینها، محل کشته شدن اینها این سوی رود و نهر هست. مردی آمد و خدمت حضرت عرض کرد که یا علی، خوارج از پل عبور کردند. حضرت فرمود عبور نکردند. اون شخص گفت که عبور کردند. حضرت فرمود که تو دیدی که عبور کردند؟ گفت آری دیدم. باز هم امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که به خدا قسم عبور نکردند و هرگز هم عبور نمی کنند و محل هلاکت اونها و مسرع اونها این طرف رود هست. این یک پیشگویی امیرالمومنین علیه السلام هست که به علم لدنی و آگاهی الهی اون حضرت مربوط میشه که با اون نگاه نافذ و ولایی همه جا رو در نظر داره و اضافه بر این که فرمود اونها محل کشته شدنشون این سوی رود هست، نکته دیگه رو هم اضافه کردن که این هم از اخبارهای غیبی اون حضرت بود. فرمودن که به خدا قسم از اونها کمتر از 10 نفر از چنگمان فرار می کنند و از شما هم کمتر از 10 نفر کشته می شوند. بعد از این سخنان مولا علیه السلام و یاران آن حضرت سوار شدند و رفتند سراغ خوارج نهروان و اونها این طرف نهر بودند و از پل نگذشته بودند، همچنان که حضرت امیر فرمود. شمشیرها رو از غلافها بیرون کشیده بودند و به تعبیری غلافهای شمشیرشون رو شکسته بودند، به این معنا که دیگه هرگز از جنگ بر نمی گردند و راهی جز جنگ انتخاب نکردند و آماده جنگ بودند. حضرت امیر فرمان جنگ دادند و درگیری آغاز شد. اون گروه همه کشته شدند جز 9 نفر که فرار کردند. از اصحاب علی علیه السلام هم تنها 8 نفر به شهادت رسیدند. کلام حضرت امیر در مورد کشته های اونها و شهدای جبهه حق این هست که والله لا یفلت منهم عشره ولا یهلک منکم عشره. این صحنه و این گفتار از جمله حجت های بالغی است که اثبات کننده مقام ولایت حضرت امیر و وصایت اوست و نشان میده فضیلت علمی حضرت امیر رو و احاطه علمی و اون هم علمی که به مکنونات و اسرار عالم داره و حوادث اتفاق نیفتاده، که البته این علم رو از سوی خدای متعال داره.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
سبا رو که میبینم با همه شیطونیا و زیرکیاش یاد بچگیای خودم میافتم، انگار خود منه. با اینکه مادر بزرگشم، احساس آدمی رو دارم که به گذشته خودش برگشته. شیطونک بچه ها رو دور خودش جمع کرده و ازشون خواسته که اسباب بازیاشون رو بذارن کنار دیوار و قایم باشک بازی کنن و هر کسی برنده شد همه ی اسباب بازی ها مال اون بشه. خودش هم خوب میدونه چه کلکی سوار کرده، چون یه جای دنج تو خونه میشناسه که فقط خودش ازش خبر داره. برای همینم برنده بازی خودشه. چشمتون روز بعد نبینه که بچه ها به هوای صاحب شدن همه ی اسباب بازی ها تن به بازی دادن و ندونسته و ناخواسته بازنده شدن. البته اونا دنیای پاک کودکی خودشونو دارن. اما امان از روزی که فکرای کودکانه اما خطرناک تو دل و جون آدمایی که به ظاهر بزرگ شدن رخنه کنه. ادامه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین